الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتهنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك أن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. تا اینجایی که می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. تجدید الفرج آقامون حضرت صاحب انشالله نطق ما به هدایت باشه یه صلوات بلند بفرستید. آیه‌ای که در مورد امروز هست که روز قدیر هست و شأن نزولش ولایت امیرالمؤمنینه، خودش بخشی از یه آیه بلندتریه. ما فقط این رو شنیدیم که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین شما رو کامل کردم، نعمت رو تمام کردم و رضیت لکم الاسلام، حالا راضی شدم اسلام رو برای شما. منتها این یه قبلی داره یه بعدی داره، که این قبل و بعدش حسب ظاهر اصلا هیچ ربطی به امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین نداره و اتفاقا همین شده محل شبهه که اهل سنت میگن آقا اینی که شما علم کردید الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا بیا ببین تو چه آیه ایه، اصلا ربطی به ولایت نداره. آیه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اینه حرمت علیکم المیته، ما گوشت مرده رو بر شما حرام کردیم، و دم خون رو بر شما حرام کردیم، و لحم الخنزیر گوشت خوک رو حرام کردیم، و ما اهل لغیر الله به اون، حالا اون چه که مترجمین میگن که اون حیوانی که به غیر اسم خدا ذبح بشه رو حرام کردیم، ول من خنقه اون حیوانی که خفه بشه اونو شما حق ندارید بخورید، ول موقوذه اون حیوانی که با سنگ و چوب مثلا بزن تو سرش از دنیا بره اونو حرامه، ول متردیه اون حیوانی که از یه جایی پرت بشه پایین و کشته بشه این بر شما حرام، وان نتیحه اون حیوانی که مثلا شاخ به شاخ بشن با هم یکیشون در بر اثر این شاخ به شاخ بر اثر شاخ کشته بشه حرامه، و ما اکل السبع اون حیوانی که در دریده بشه توسط یه حیوان وحشی دیگه اونو شما حق ندارید بخورید الا ما ذکیتو، مگر اینکه ذبح اسلامیش کنید و پاکش کنید، و ما ذبح علی النصب و اون چیزی که برای بت‌ها ذبح میشه قربانی بت‌ها میشه اون برای شما حرامه، و ان تستقسمو بل ازالم اون حیوانی که سر قمار تقسیم بشه این بر شما حرامه، ذالکون فسق این فسق این کار الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. بعد یهو وقتی این حرفا رو داره میزنه راجع به احکام حیوانات و گوشت حیوان داره حرف میزنه، یه حالا که این حرفو زدم الیوم آهان حالا حرفمو زدم، ببین خیلی جالبه، یه حالا که این حرفو زدم حالا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم اهل کفر کفار حالا دیگه به خاطر این احکام و به خاطر این حرفا مایوس میشن از دین شما، فلا تخشاهم شما ازشون نترسید بذار مایوس بشن، وخشونه از من خدا بترسید، الیوم اکملت لکم دینکم حالا دینتون کامل شد، و اتممت علیکم نعمتی حالا با این احکام احکام حیوانا که گفتم دیرتون تمام شد، نعمت بر شما تمام شد، و رضیت لکم الاسلام حالا من این اسلامو قبول دارم، فمن تو رفی مخمسه، بعد دوباره ادامهش هم باز میره سراغ احکام. یعنی این عبارت الیوم اکشمرت لکم دینکم دینکم وسط فرازهایی که ظاهره اینا همه احکام شرعیه، که میفرماید حالا اگه کسی گرسنه بود مجبور شده که از این گوشتا رو بخوره، در صورتی که خودش تمایل نداشت، علاقه نداشت، از سر ناچاری اینو خورد، فان الله غفور رحیم، خدا میبخشتش. خب اهل سنت میگه آقا این چه ربطی به امیرالمومنین داره؟ این الیوم اکملت لکم دینکم چه ربطی به ولایت داره؟ بعد این حالا این بحثی که الان میکنم یه مقدار شباهت داره به اون چه که انشالله بعد از محرم جلسات تفسیر قرآن که راه بیفته، این یه نمونه از اون بحثاست که آقا شما این علی علی که میکنید، ولی ولی که میکنید، بعد بهتون میگیم استنادتون چیه، میگید الیوم اکملت لکم دینکم، بعد میریم سراغش میبینیم قبلش احکام شرعی، اونم چه احکامی؟ راجب گوشت مرده و گوشت خوک و خون، بعدش هم احکام شرعی. این چه ربطی به ولایت امیرالمومنین داره؟ این شبهه چنان کار کرده که برخی از بزرگان مفسرین به تکلف افتادن برای اینکه توجیه کنن، برای اینکه از این مخمسه شبهه خودشون نجات بدن. برخی از مفسرین شیعه ها گفتن اصلا کی گفته قرآن نظم داره؟ قرآن نظم نداره که. اونجا احکام شرعی گفته، وسطش راجب حکومت حرف میزنه، راجب ولایت حرف میزنه، بعدش محکم شرعی میگه. مثل یکی از این آقایون گفته بود که بهش گفتم آقا چرا بالا منبر اینقدر پراکنده حرف میزنی؟ گفت تازه شدم شبیه قرآن، قرآن هم پراکنده حرف میزنه، اول احکام شرعی میگه، بعد میگه الیوم اکملت لکم دینکم، بعد دوباره احکام شرعی میگه، ربطی به هم نداره. خب این اشتباهه، اینطور نیستش که ما نظم قرآن، قرآن کتاب تدوینه، ما یک کتاب تکوین داریم که این هستی، به این هستی با همه این عظمت میگن کتاب تکوین، به قرآن میگن کتاب تدوین، یعنی کتابی که مدون شده. بعد اینا نظیر به نظیر با هم ارتباط دارن، اون همون نظمی که در همه هستی حاکمه، که شما هیچ قسمت از اجزای هستی رو نمیتونی جا به جا کنی، همون نظم در قرآن حاکمه. شما یه کلمه رو نمیتونی جا به جا کنی، یه حرف رو نمیتونی جا به جا کنی، یه اعراب رو نمیتونی جا به جا کنی، نظمش به هم میریزه. یعنی یک نظم عجیب، همون نظمی که به خورشید و آسمان و زمین حاکمه، همون نظم در بین آیات و کلمات و موسیقی قرآن و واژگان و سوره ها همه حاکمه. توی این نظم بعد شما میبینی که راجب احکام شرعی داره حرف میزنه، اونم گوشت خوک یا گوشت مرده که حرامه، بعد یهو وسطش میاد راجب مهمترین مسئله دین که ولایت حرف میزنه، الیوم اکملت لکم دینکم. برخی مفسرین تیکی گفتن نمیشه ما نظم قرآن زیر سوال ببریم، اومدن گفتن که آیات جابجا شده، این که دیگه بدتر از قبلی، گفتن این آیه جای دیگه ای بوده از قرآن، اووردن گذاشتن این وسط آیات شرعی که جمعش کنن، یعنی بحث ولایت رو تحت الشعاع قرار بدن، بگن اصلا موضوع موضوع ولایت نیست. خب این دیگه خیلی کارو خرابتر میکنه، یعنی که شما نسبت به همه قرآن و تحریف قرآن مردم رو بدبین میکنی، در صورتی که اگر ما دقت کنیم و به روایات مراجعه کنیم میبینیم اتفاقا دقیق ترین جای قرآن گزارده شده این عبارت، هیچ جایی بهتر از اینجا نبود که داره راجع به گوشت خوک و گوشت مرده و خون و خنزیر و حیوانای اون تیپی صحبت میکنه، بعدش هم ادامه همون رو میگه، یا وسطش میگه الیوم اکملت لکم دینکم. وگرنه اونو باید بفهمیم که چرا این کارو کرده، اصلا اونا چه معنی داره. مفسرین چون دور الیوم اکملت لکم دینکم رو مبنا گرفتن، اصل گرفتن، این آیه رو تحت شعاع اونها فهمیدن، بعد گفتن خب این اکمال دین و اتمام نعمت منظور همین احکام شرعی، خدا احکام شرعی رو تمام کرد، دین کامل شد، دیگه حکم شرعی نیست، بعد این میشه همین خلاصه سلوک شریعتی که گاهی ما میبینیم ضربه میزنه. یعنی یه کسی اگر بدونه گوشت خوک حرامه، گوشت مرده حرامه، میگه من دینم کامله. از همین برداشت از قرآن به دست میاد دیگه. یعنی وقتی علیم اکملت و لکم دینکم اون وسط نفهمی و فکر کنی اونجا مسئله آیه، موضوع آیه، مسئله اصلی آیه گوشت خوک و گوشت خنزیر و خون و گوشت مرده و چه و چه و چه، اون موقع انسان میشه یه آدم شریعت مدار محض که هیچ بهره ای از معرفت و ولایت نداره. خب اون چه معنی داره؟ ما تردیدی نداریم به تواتر تاریخ که این الیوم اکملت لکم دینکم در روز قدیر نازل شده. در این هیچ در کتب شیعه اسلامی تردیدی نیست، همشون گفتن دیگه راجب این موضوع اصلا حرفی نیست. علامه امین در القدیر کارو تموم کرده. اگر پس اونه، اگر در تاریخ به تواتر ثابت شده که این منظور ولایت امیرالمؤمنینه، پس چرا وسط آیات شرعی اومده؟ چرا وسط اونم این آیات شرعی؟ چی باید جواب بدیم؟ البته جواب ما جواب شیعیه ها، جواب شیعه که حداقل خودمون بفهمیم. چیه اون جواب؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن. آقا امام صادق میفرماید که ادونا فی کتاب الله عز و جل، دشمنان ما در کتاب خدا، در کتاب قرآن. فکر نکنید فقط با عناوین کفار و منافقین اسم برده شدن. دشمنان ما اهل بیت در کتاب خدا، در قرآن خدا با تعابیر مختلفی اسم برده شدن. امام صادق می‌فرماید ادونا فی کتاب الله عز و جل المیته، منظور از گوشت مرده دشمنان ما، و دم و لحم الخنزیر خون، گوشت خوک. میگه خدا از دشمنان ما اهل بیت تعبیر به میته کرده، مرده، تعبیر به خون کرده، تعبیر به گوشت خوک کرده. احکام شرعی اینجا معنا پیدا میکنن. حرمت گوشت مرده، حرمت گوشت خوک، نه به خاطر اینکه مثلا اون گوشتش ضرر داره برای بدن ما، یک خویی داره که این خوی اون حیوان نشأت گرفته از یک انسان پلیده. نه اینکه بگی مثلا به تشبیه و کنایه این شبیه اونها، مثلا در عالم یه خوکی خلق شده، یه انسانی هم خلق شده، بعد این انسان انقدر تنزل کرده شبیه خوک شده. نه، اساساً خوبی‌ها و بدی‌ها نشأت گرفته از انسانه. موجود خوب در عالم منشأ از وجود انسان خوب و انسان کامله. موجود بد و پلید در عالم منشأ گرفته از یک انسان پلیده. شما خوندید مثلا تو طول تاریخ فلانی در زمان فلان پیغمبر عذاب برشون نازل شد، شبیه یه حیوانی شدن. خب اینا نسل دارید میکنن دیگه. موجودات پلید مثل گوشت خوک و اینها امام صادق فرمایید اینا دشمن ما اهل بیتن. نه، اصلا همونطور که به گوشت خوک نزدیک نمیشی، اصلا نباید با کسی که با اهل بیت، با امیرالمومنین، با ولایت امیرالمومنین اناد داره، اصلا نباید نزدیکش شد، نباید با اون هم سفره شد، نباید باش هم لقمه شد. یه موقعی باید شمشیر بکشی علیش بجنگی اون سر جای خودش، ولی هم لقمه، هم سفره، رفیق، اون کسی که خلاف مسیر ولایت داره حرکت میکنه، اون به مثابه گوشت خوکه، اون به مثابه نجاست خونه، اون به مثابه مرده است. حالا آیه تفسیر میکنه گوشت مرده، نه میته. بعد اینو که این روایت امام صادق رو میخونی میفهمی که نه، آیه درست دقیقاً تو یک موضوع اصلا صرفاً بحث احکام شرعی نیست، گرچه فقها استفاده شرعیشون رو میکنن در جای خودش، ولی آیه آیه معرفتیه، مجموع آیه قبل و بعد آیه همش آیات معرفتیه در مورد ولایت امیرالمومنین و کسانی که با این ولایت مخالفت کنن. وقتی خداوند داره میاد این عبارات رو میگه که میگه اونایی که با ولایت علی مخالفن اینا به مثابه خوکن، اینا به مثابه خونن، اینا به مثابه مرده و میت هستن. حالا میگه الیوم اکمل، حالا حرفمو زدم، الیوم اکملت لکم دینکم، حالا، وگرنه با احکام شرعی که دین کامل نمیشه که، و رضیت لکم الاسلام نمیشه که، و اتممت علیکم نعمتی نمیشه که. حرف علی رو بزنه حرف کامل شده، اونم نه که فقط علی علی کنی ها، باید زاویه داشته باشی با دشمنان امیرالمومنین، با اونا که عناد دارن، اونا به مثابه میتن، امام صادق میفرماید به مثابه خونن، به مثابه گوشت خوکن. همون اندازه که حساسیت در احکام شرعی داری در ارتباط با معاندین اهل بیت، با معاندین ولایت، باید انسان حساس باشه. بعد حالا دیگه وقت نیست، اون عباراتی که دونه دونه اون حیوانا رو میگه، حیوانی که الله اکبر، حیوانی که با سنگ کشته شده، حیوانی که با چوب کشته شده، حیوانی که پرت شده است، اینا همه دونه دونه ویژگی های دشمن های اهل بیت که حالا باید سر فرصت اینا رو باز کرد که منظور از این عبارات چیه، به کدوم ویژگی دشمن های اهل بیت داره اشاره میکنه. بعد میگه الیوم اکملت لکم دینکم. امام یه روایت بخونم، این آیه اکملت لکم دینکم آیه سوم سوره مبارکه مائده است، آیه ای که امروز ما به خاطرش جمع شدیم، عالمو به هم ریخته، آیه سوم سوره مبارکه مائده است. ابتدای سوره با این شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا، ابتدای سوره اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید عهدتون و به عقدی که بستید وفا کنید. آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه می فرماید که لیس فی القرآن، ببین اینجوری باید قرآن رو فهمید، لیس فی القرآن یا ایها الذین آمنوا، هیچ یا ایها الذین آمنوا در قرآن نیست. در سراسر قرآن چند تا یا ایها الذین آمنوا داریم؟ الا ماشاءالله. هیچ یا ایها الذین آمنوا در قرآن نیست الا فی حقنا، مگر اینکه در حق ما نازل شده. کجا؟ در صدر سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا تا آخر سوره مائده داره به یا ایها الذین آمنوا حرف میزنه، یعنی کل سوره مائده در مورد ما اهل بیت. پس معلوم میشه این آیه سوم هم که با ظاهراً با احکام شرعی گوشت خوک و نمیدونم خون و لحم خنزیر و اینهاست، اینم در مورد اهل بیته، تو در مورد دشمنای اهل بیته. اینو ما باید بفهمیم. یا ایها الذین آمنوا، امام رضا فرمود لیس فی القرآن یا ایها الذین آمنوا الا فی حقنا، علامه مجلسی اینو آورد، همش در حق ما اهل بیت جازش. کل سوره هم در مورد ما اهل بیت، آیه سومش هم که به طریق اولا. بعد ادامهش میفرماید که اوفو بالعقود، حالا هی داره روایات بیاد کنار هم دیگه این پازل رو تکمیل میکنه، اوفو بالعقود، به عقد خودتون، به اون عهد خودتون وفا کنید. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود ان رسول الله، رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، عقد علیهم لعلی، پیغمبر عهد گرفت از مردم لعلی علیه السلام برای امیرالمومنین، بالخلافه، برای خلافه، فی عشرت مواطن، در ده موطن، در ده جا. وقتی که این عقود رو گرفت، ثم انزل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اون موقع این آیه نازل شد که ای کسانی که این منو بردید به عهدتون با عقدتون وفا کنید. وقتی این روایت رو میخونی اون موقع ورد سوره مائده رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بعد میگه ادامهش میگه اوهلت لکم بهیمت الانعام، ما گوشت حیوانات رو بر شما حلال کردیم. ما چه ربطی داره به حیوان؟ این میگه ولایت امیرالمومنین. بعد ادامه آیه میگه گوشت حیوان، ما این چجوری باید بفهمیم؟ اینطور میفهم علامه طباطبایی میفرماد، میگه آیه در مقام بیان اصل حلیته. یعنی چی میشه یه چیزی حلال میشه و چی میشه که یه چیزی حرام میشه. بعد میفرم اون ولایت امیرالمومنینه. که ادامه آیه تو آیات بعد میفرماید که الیوم، همین امروز، الیوم اکمل، اول گفت الیوم اکملت لکم دینکم، بعد دوباره میفرماید الیوم، چند تا الیوم داره. تو آیه بعد میفرماید الیوم، همین امروز، اوهل لکم الطیبات، حالا ما طیبات رو بر شما حلال کردیم. تازه اون نجاسات و خباسات و پلیدی ها که هر اون که هیچی، میگه اینطور نیست که طیبات هم بر همه حلال باشه. اگر کسی ولایت داشته باشه طیبات برش حلاله، وگرنه او بر او طیبات هم حرامه. اگر کسی ولایت داشته باشه طیبات برش حلاله. وقتی میفرماید الیوم، امروز، اوهل لکم و طیبات، امروز حلال شد، به این معنی است که تا دیروز حرام بودا. داره اصل میگه، تا دیروز مثلا این خوردنی حلال تا دیروز حرام بود، امروز از روز قدیر حلال شد. نه، اوهل لکم و طیبات وقتی میگه الیوم یعنی روز ولایت، یعنی در اتصال با ولایت حلال و حرام معنا میشه، حلال و حرام معلوم میشه، چی حلاله چی حرامه. اگه اون رزق از دست علی برسه حلاله. اگه رزق از دست علی برسه حرامه، حلاله. ما بقی رزقا رو میخواییم چی کار کنیم؟ الیوم اوهل لکم و طیبات، امروز بر شما تو همه امور ما، نه فقط خوراکی ها و خوردنی ها و نمیدونم پوشاک و هر چیزی در عالم، امیرالمومنین باید تأمین کنه. علم میخوای به دست بری، علمی که از طریق امیرالمومنین برسه، این علم حلاله. الیوم اوهل لکم و طیبات یعنی این. ببین فرمان فمن اخذ علما، فمن اخذ علما من غیر الباب، اگر یه کسی یه علمی رو از غیر درب خودش، از غیر اونجایی که باید بگیره بگیره، فهوه سارق غاصب، اون آدم دزده، اونم از نوع غصب کنندش. اگر کسی علم رو، ولو تفسیر قرآن، ولو علوم حدیث، ولو عرفان، ولو فلسفه، ولو الهیات و معارف اسلامی، هر علمی رو اگر کسی از غیر باب خودش بگیره، فهوه سارق غاصب، اون آدم علمو دزدی کرده، حرامه اون علم. هر چی هم با اون علم به دست بیاره حرامه. بعد میفرماد انا مدینه العلم و علی بابها، علی باب علمه. هر کسی هر چیزی، نه فقط خوردنی و خوراکی و پوشاک، علم، علم، اگر کسی علم از غیر راه علی به دست بیاره، اون علم دزدی کرده، اون علم به کارش نمیاد، اون علم برکت نداره. عملم هم همینطوره، عبادات هم همینطوره. همه اینا اگر بخواد حلال بشه، اگر بخواد تمیز بشه، اگر بخواد به درد بخوره، اگر بخواد برکت داشته باشه، اینا باید وصل ولایت امیرالمومنین بشه. برای همین میگه روز قدیر اطعام بدید، بخواد محبت امیرالمومنین تو شهر پخش بشه. این اطعام خیلی کار میکنه ها. خیلی کار میکنه. قبر سید و شهده رو شخم زدن برای اینکه هیچکی زیارت نره. قبر سید و شهده رو شخم زدن، گفتن اصلا اینجا زمین کشاورزی قبری نیست. نمیدونستن که دارن تو تربت سید و شهده بذر میکنن. یه خدا دشمنای اهل بیتو از احمقا آفریده. احمقا تربتی که یه قطرش تو یه ذرهش تو دریا بندازی دریا رو شفا میکنه، تو عجب رزقی بشه اون، خوش به حال اونایی که از اون رزق بهشون رسید. تو خاک کربلا تو تربت سید الشهدا بذر کاشتن، کشاورزی کردن، بعد رفتن فروختن به مردم. یهو بعد چند وقت مردم عاشق‌تر شدن، بهشون میگی اگه بیای کربلا دستتو قطع میکنیم. میاد دستشم قطع میکنه، اعدامت میکنیم، میکشیمت. میاد چه بذری در وجود این کاشته شده، چه بذری در وجود این نهادینه شده. این اطعام هم همین کارو میکنه. برای حجاب میخوای کار کنی، تبلیغ ولایت امیرالمومنین کن، نظری بده، محبت اهل بیت تو دل مردم کاشته بشه، خودش کار میکنه. روایت: یا علی لو ان عبدا عبد الله عزوجل. اگه یه عبدی، نه آدم مثلا مثل من که نمازهای واجبش هم به زور میخونه، یا علی لو ان عبدا عبد الله، عبد عبادت کنه خدای عزوجل رو، مثل ما اقام نوح، مثل اونجا که نوح اقامه کرد فی قومه، و کان له مثل جبل احد، مثل کوه احد، فانفقه فی سبیل الله، انفاق کنه به اندازه کوه احد انفاق، و مد فی عمره حتی، انقدر عمرش طولانی بشه تا اینکه حج الف عام علی قدمه، هزار بار حج با پیاده بره ها، نه با هواپیما. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما، حتی بین صفا و مروه مظلوم کشته بشه. جالبه که چه کشت و کشتاری هم راه افتاد توی اونجا. حتی قتل بین صفا والمروه مظلوما ثم لم یوالک، اما ولایت تو رو نداشته باشه. یا علی لم یشم راعت الجنه، بوی بهشتم نمیشنوه، بوی بهشتم بهش نمیرسه، و لم یدخلها، اصلا داخلش نمیشه. این یه روایت. روایت دیگه اومدم شه اهل بیت گفتن که آقا خیلی اینا محبین شما دم از محبت شما میزنن، میگن محبت شما کار میکنه. آقا فرمود اون محبی که هیچی از معرفت ما نداره، هیچی بلد نیست و از ارتباط ما فقط قسم خوردن به اسم ما رو بلده، میگه به مولا، میگه از من علی هیچی نمیدونه، فقط اینکه گاهی قسم میخوره به مولا. به خدا قسم بهش نصیب او هم میشه. اون کسی که عبادت کرده، اون کسی که عبادت کرده با این تفاسیر، کوه احد انفاق کرده، حج رفته، هزار بار با پای پیاده بین صفا و مروه کشته شده، مظلوم نه ظالم، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. چرا؟ دلیلش همین آیه است: الیوم احل لکم الطیبات. ولایته که حلال میکنه، اگر ولایت نباشه حرام میشه. بعد جالب آیات قبل و بعدم ببینید راجب ازدواج و اینا چیزا هم هست، همین تو سوره مائده ها، راجب این که کیا بر شما حلالن کیا بر شما حرامن. ولایته که حلال میکنه برای ما، ولایته که اگر ولایت امیرالمومنین نداشته باشی، مکانی که روش داری نماز میخونی غصبیه، چون این زمین مال علیه، رو زمین غصبی داری نماز میخونی، هوایی که داری روش تنفس میکنی غصبیه، مال خودت نیست. خود نمازه رو او به ما یاد داده، قصبیه عبادته. انا الصلاه من نمازم، انا الصیام من روزم، انا الحج فرمود انل کعبه، من کعبم. دور علی داری میچرخی، علی قبولش نداشته باشی، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاسته، فایده نداره. ظاهرا رفتی به مکه ولی باطنا به بیابون سر گذاشتی. این عین روایت علی ابن موسر رضاست. اومدن بهش گفتن، به آقا عرض کردن که آقا شیعیان شما تو راه مستن، تو راه تیکه انداختن با آقا. گفت شیعیان شما تو راه مستن. گفت الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق، خدا رو شکر تو راهن. بعد ادامهش برات، بهتر از شمایی که توی برهوتید. ممکنه کسی تو راه باشه لنگ بزنه، درجا بزنه، به مقصد نرسه، ولی تو راهه. بالاخره شاید یک کسی، یه جوون مردی برسه، از راه برسه، دست اینو بگیره بگه بلند شو بریم. ولی یک کسی که توی بیراه هست، دست کی بهش میرسه؟ اصلا کی میبینتش؟ راه و بیراه چیه؟ تو همین آیه اکمال اهل لکم الطیبات، من ولایتی که طیب میکنه، ولایتی که طاهر میکنه.